ساعت 18:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
پیگیری طرح‌های برزمین مانده در سفر رئیس جمهور به جنوب غرب تهران و تأکید بر بهره برداری از متروی پرند در بهار سال آینده.
آغاز ثبت نام 14th دوره المپیاد دانش آموزی نانو
و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به 1000 شرکت دانش بنیان از هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، جوانان عزیز، سلام، شب شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 18:30 از رادیو جوان. افتخار دارم بنده افشار به همراه همکارم
محبوبه یوسفی
خبرها رو از رادیو جوان به اطلاع شما میرسانیم.
رئیس جمهور در ادامه بازدید از شهرستانهای استان تهران صبح امروز به ربات کریم سفر کرد. آقای رئیسی در بعد به ورود به شهرستان ربات کریم از طرح احداث خط متروی شهر پرند بازدید کرد. آقای رئیسی در این بازدید وعده داد متروی پرند بهار سال آینده به بهره برداری می‌رسد. بازدید از طرح‌های عمرانی از جمله تسویه خانه آب و طرح 1460 واحدی مسکن پرند از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به ربات کریم بود. طرح مسکن پرند از طرح‌های گام اول نهضت ملی مسکن است که ساخت آن از تابستان 1401 آغاز شده است.
شهرستان ربات کریم میزبان رئیس جمهور. آقای رئیسی در بدو ورود پیگیر طرح‌های برزمین مانده شد. ابتدا خط متروی پرند. سالهاست مردم چشم انتظار رسیدن قطار متروی شهری به این شهرستان هستند.
انشالله پس ما میتونیم حساب کنیم که حتما دیگه اگر فروردین نشه اردیبهشت حتمی میشه.
انشالله آج آقا من تو در واقع خرداد ماه به شما قولش رو قول قطعی میدم که به شما برسه.
اول خرداد یا آخر خرداد؟
سوم خرداد انشالله تشکیل.
خیلی خوب.
مسکن و یکی از دغدغه های جدی رئیس جمهور در تمام سفرهای استانی.
خونه ها اینجا چند متر هستش؟
85 متر داریم، 90 متر داریم، در واقع 110 متر.
آقای رئیسی از 500 واحد مسکونی بازدید و در ادامه در جریان روند آخرین وضعیت اجرای بیش از 1400 واحدی که برای طرح نهضت ملی مسکن است قرار گرفت.
قولو به شما میدم اگر همه ارگانا یعنی حمایت کنن، سنگ اندازی نکنن، ما انشالله تا همون آزادسازی خرمشهر تحویل میدیم.
انشالله.
یعنی زودتر هم اعلام میکنیم که شما قبلش اصلا ببینید.
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
یه کار نمونه خواهد شد که معلوم میشه توانایی بسیار خوبی وجود داره که هم کیفیت درش لحاظ شده، هم زمان محدود شده و هم بتونه در قیمت تمام شده انشاءالله با صرف جوی لازم انجام بشه، مردم مستقر.
و در ادامه طرح تسویه خانه آب ربات کریم که در مدت یک سال گذشته 55% پیشرفت فیزیکی داشته است. و در ادامه بازدید از طرح تسویه خانه آب شهرستان ربات کریم، رئیس جمهور گپ و گفت صمیمی با کارگران در حال کار داشت.
کارتون خوبه، راضی هستیم؟
دیدار و گفتگو در جمع صمیمی مردم شهرستان ربات کریم برنامه کاری دیگه آقای رئیسی بود در سفر چند ساعته که به این شهرستان داشتند. خادم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان ربات کریم.
همزمان با سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، مردم آبادان و خرمشهر از پیکرهای 111 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس استقبال کردند. پیکرهای این شهدا صبح امروز از طریق اروندرود وارد اسکله بندر آبادان شد. قرار است فردا پس از نماز جمعه اهواز مراسم تشییع شهدا در این شهر برگزار شود. پیکر این شهدا در مناطق عملیاتی جنوب عراق در استانهای میسان و بصره تفحص شده و مربوط به عملیات‌های بلفجر مقدماتی، بلفجر 1، خیبر، بدر، کربلای 5، بیت المقدس 7 و تک دشمن در سال 67 است.
رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی امروز بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت. کارنامه اجرای مرحوم قاسمی در گزارش همکارم مرزبند.
رستم قاسمی 15 اردیبهشت 1343 در یکی از روستاهای شهرستان مهر در استان فارس به دنیا آمد. وی فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه امیرکبیر بود. از سال 1360 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در طول جنگ تحمیلی یکی از فرماندهان این نهاد انقلابی بود.
محل استراتژی کشور ما میطلبه که مردم ما در جایگاه واقعی خودشون در دنیا قرار بگیرن.
در سال 1386 به عنوان فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برگزیده شد و تا سال 1390 در قرارگاه خاتم الانبیا فعالیت میکرد.
قرارگاه برای این کار برنامه‌ریزی کرده که در حقیقت بخش عمده از نیروهای مستعد کشور بیان در قرارگاه آموزش ببینن، تجربه پیدا بکنن، بعد در بستر محلهای دیگه کشور که خودشون در واقع لازم بدونن برن فعالیت کنن.
آقای قاسمی در دولت دهم به عنوان وزیر نفت از مجلس رأی اعتماد گرفت و فعالیت خود رو در این وزارتخانه شروع کرد.
اقدامات خیلی مؤثری صورت گرفته تا ما سهم خودمون رو در واقع از مخزن پارس جنوبی برداشت بکنیم.
رستم قاسمی شهریور پارسال یک بار دیگر پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس این بار وزیر راه و شهرسازی شد. ساخت مسکن بر اساس قانون نهضت ملی مسکن یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های آقای قاسمی در وزارت راه و شهرسازی بود.
عملیات زیرسازی آماده‌سازی زمین را انشالله امروز شروع کنید.
وی پس از تحمل یک دوره بیماری امروز دارفانی را وداع گفت. روحش شاد.
اما ثبت نام 14th دوره المپیاد دانش آموزی نانو شروع شد. ستاد فناوری نانو اعلام کرد دانش آموزان علاقمند پایه‌های 10th، 11th و 12th میتونن در این دوره از المپیاد تا جمعه 25 آذر با مراجعه به سامانه my.mediu.ir ثبت نام کنند. البته دانش آموزانی که در دو دوره اردوی مرحله سوم المپیاد نانو شرکت کردند نمیتونند در دوره سوم هم حضور داشته باشند. بر اساس این اطلاعیه ثبت نام فقط اینترنتیه و هزینه ثبت نام انفرادی 80000 تومانه، ولی ثبت نام گروهی از طریق نهادهای ترویجی 20% تخفیف داره. قرار 14th المپیاد دانش آموزی نانو 6 بهمن امسال برگزار بشه.
اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به 1000 شرکت دانش بنیان از هفته آینده. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم انعقاد تفاهمنامه تأمین مالی برای فعالان زیست بوم فناوری گفت حمایت مالی از دانش بنیان ها با اعطای تسهیلات قرض الحسنه شتاب می گیرد.
انعقاد تفاهمنامه اعطای 1000 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مجموعه های دانش بنیان میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بانک قرض الحسنه مهر ایران. روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:
تنها جایی که یک عدد کوچکی از مواد اولیه و یک سرمایه ثابتی تبدیل میشه به 10 برابر 20 برابر حوزه علم و فناوری.
تعهدات بانک قرض الحسنه مهر ایران از هفته آینده اجرایی می شود. سید سعید شمسی نژاد، مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:
برنامه ما این هست که انشاءالله برای 1000 شرکت که از هفته آینده لینکی رو در سایت ما قرار میدیم، شرکت های دانش بنیان و فناور با ثبت نام در این سامانه و با اخذ تاییدیه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ما بتونیم تسهیلات سرمایه در گردش رو برای این شرکت ها و 1000 تا شرکت ها رو در کل کشور انشالله پرداخت بکنیم.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هم در راستای شعار سال به کمک دانش بنیان ها شتافتند. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد:
اتفاقی که در قانون جهش تولید دانش بنیان رخ داد و آیین‌نامه اجرایی اون، به ویژه بندهایی که در موضوع مشخصاً اعتبار مالیاتی و امثال هم وجود داشت، یکی از نمونه هایی است که ما در سال جاری با همکاری خوبی که با معاونت علمی داشتیم داریم تلاش میکنیم که این ابزارها به عنوان مشوق حوزه دانش بنیانی کشور فعالتر از قبل وجود داشته باشه.
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی:
با مقرراتی که ما در شبکه بانکی داریم، مانده تسهیلات پرداختی در حوزه دانش بنیان 105 همته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 98.5% رشد داشته. بر اساس قانون جدیدی که در حوزه دانش بنیان در مجلس تصویب شد، امکانات خیلی خوبی رو برای حوزه دانش بنیان در نظر گرفته.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مجموعه های دانش بنیان در سال 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 123% رشد داشته. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی از افزایش سقف تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی خبر داد. آزیتا همتیان گفت سقف تسهیلات فردی امسال در مقایسه با پارسال از 1000 میلیون به 1500 میلیون ریال و سقف تسهیلات پشتیبان از 20000 میلیون به 40000 میلیون ریال افزایش یافته است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از صدور 10 روزه مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی خبر داد و گفت تمام مراحل مرتبط با صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. محمود کریمی بیرانوند افزود در صورت بررسی نشدن درخواست مجوز کاریابی یا طرح و بررسی نشدن در هیئت استانی، مجوز در مدت 10 روزه کاری به صورت خودکار در سامانه صادر می‌شود. متقاضیان راه اندازی کاریابی غیر دولتی داخلی در صورت داشتن شرایط لازم می توانند نسبت به ثبت درخواست خود در پایگاه اینترنتی وزارت کار اقدام کنند.
اما خبر دیگر این که مهلت شرکت در فراخوان ساخت جاذب فعال برای استفاده در مخازن ذخیره‌سازی گاز طبیعی تا 24 آذر تمدید شد. علاقمندان می توانند طرحهای نوآورانه خود را در این باره در پایگاه اینترنتی inoten.ir ثبت کنند. هدف اصلی این فراخوان مشخصه یابی و آزمون های عملکردی و نهایی برای تولید کربن فعال به منظور استفاده در مخازن ANG است.
خبر ورزشی:
سلام بر شما شنوندگان محترم. مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر فردا آغاز می شود و بر اساس برنامه از ساعت 18:30 دقیقه کرواسی با برزیل در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی برابر هم قرار می گیرد. قضاوت این بازی را مایکل اولیور بر عهده دارد. از 22:30 دقیقه هم هلند و آرژانتین در ورزشگاه لوسیل به قضاوت ماتو لاهوز اسپانیایی به میدان خواهند رفت. برندگان این بازی ها در نیمه نهایی با هم روبرو می شوند. در همین چارچوب شنبه 19 آذر از ساعت 18:30 دقیقه پرتغال با مراکش در ورزشگاه سمامه برابر هم سفارایی خواهند کرد و از ساعت 22:30 دقیقه انگلیس با فرانسه در ورزشگاه البیت مسابقه خواهند داد. برندگان این بازی‌ها نیز در نیمه نهایی برای راهیابی به فینال با هم روبرو می‌شوند. دور برگشت لیگ برتر بسکتبال امروز آغاز شد و در نتیجه به دست آمده شهرداری گرگان 76-73 مغلوب میزبان خود زوبان اصفهان شد. مهرام تهران 95-72 رد پدافند هوایی را برد. صنعت مس رفسنجان 74-62 از صد توفارغان آذرشهر گذشت. کاله مازندران 103-63 بر صنایع هرمزگان پایق آمد. پالایش نفت آبادان 89-81 صنعت مس کرمان را مغلوب کرد و نبوغ عراق 52-54 مغلوب آویج صنعت مشهد شد. در جدول شهرداری گرگان با 22 امتیاز صدرنشینه و تیم‌های کاله و مهرام هم 21 امتیازند. مسابقات والیبال باشگاه جهان از امروز در برزیل آغاز شد و تیم پیکان قهرمان باشگاه آسیا با نتیجه 3-1 بازی را به میناس برزیل قهرمان آمریکای جنوبی واگذار کرد. شاگردان پیمان اکبری بامداد فردا از گروه دوم بازی‌ها به مسافه ترنتینو ایتالیا نایب قهرمان اروپا می‌روند. 47th دوره مسابقات جام جهانی کشتی آزاد 2022 شنبه در آیووا سیتی آمریکا آغاز می‌شود و تیم‌ها در دو گروه 6 تیمی به صورت دوره‌ای با هم رقابت می‌کنند. از هر گروه نیز تیم‌های برتر راهی دیدار فینال می‌شوند و تیم‌های دوم در دیدار رده‌بندی شرکت خواهند کرد. در گروه 1 آمریکا، مغولستان و گرجستان و در گروه 2 ایران، ژاپن و منتخب جهان حضور دارند. مسابقات بشوی قهرمانی جوانان جهان با کسب 4 مدال دیگر برای کشورمان ادامه یافت. در این رقابت‌ها و در اندونزی در بخش تالو، یونس خدایی در فرم ننداو به مدال طلا دست یافت. در بخش دختران همین فرم هم حسیه صدیقی قهرمان شد و مدال طلا گرفت. نازنین بازار هم که پیش از این در فرم نانچوان صاحب مدال نقره شده بود، امروز در فرم ننگوئن طلا دریافت کرد. همچنین شاهین بنی طالبی مدال برنز را در فرم ننگوئن به دست آورد. مسابقات جهانی پرورش اندام از امروز با حضور کشورهای سوریه، مکزیک، مغولستان، گرجستان، لهستان، روسیه، السالوادور و اسلوواکی به میزبانی کشورمان در سالن 12000 نفری آزادی آغاز شد. این پیکارها تا 20 آذر ادامه دارد. و آخرین خبر این که مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان انتخابی کسب سهمیه المپیک پاریس امشب در کلمبیا پیگیری می‌شود و در دسته 67 کیلوگرم حافظ قشقایی در گروه B به روی تخته خواهد رفت. تشکر از همتون.
پلیس آلمان از بازداشت افرادی خبر داد که قصد براندازی حکومت را داشتند. اعضای جنبش موسوم به شهروندان رایش در شهرهای مختلف آلمان فعالیت می کردند.
۷۷ سال بعد از سقوط رایش سوم، حالا خبر از ظهور رایش دیگری در آلمان به گوش رسیده که میگویند قصدشان کودتا علیه حکومت و حمله به پارلمان بوده. گروه موسوم به رایش بورگر که به گفته رسانه ها پلیس بزرگترین عملیات ضربتیش را در 11 ایالت آلمان برای جستجوی محل و دستگیری اعضای آن اجرا کرده. پتر فرانک، دادستان فدرال آلمان:
بر اساس اطلاعات ما این گروه با ایجاد نوعی شورا قرار بود به نحوی دولت تشکیل بده. بخشای مختلفی مثل کابینه هم داشت و افرادی را هم برای تصدی پست‌ها از جمله وزارت دادگستری مشخص کرده بود. یکی از نمایندگان سابق مجلس فدرال برای این سمت در نظر گرفته شده بود.
رایش بورگر بر این باور است که حکومت آلمان مستقل نیست و در اصل از پشت صحنه و عمدتاً از خارج از این کشور اداره می‌شود. اعضای این گروه به دنبال تصاحب قدرت و ایجاد ساختار حکومتی جدید در آلمان هستند. پلیس میگوید 25 نفرشان را دستگیر کرده، از جمله رایش 13 سرکرده این گروه و 27 نفر دیگر هم متهمند. ماریو جاجا از مقامات حزب دموکرات مسیحی آلمان:
چیزی که به نظر من موجب نگرانی اینه که اعضای این گروه در پارلمان‌های آلمان حضور دارند.
گروه رایش بورگر قصد داشته ابتدا اداره شهرها و شهرستان‌ها را در دست بگیرد. به دنبال متحد کردن نیروهای پلیس و ارتش با خود بوده و یک نفر از آنها در واحد نیروهای ویژه کماندویی در ارتش آلمان عضویت داشته. آنها با گروه دیگری هم در ارتباط بودند که سال گذشته نقشه روبودن وزیر بهداشت آلمان را کشیده بود.
اعضای گروه رایش بورگر که به دنبال کودتا و حمله به مجلس فدرال آلمان بودند، علاوه بر آلمان در ایتالیا و اتریش هم حضور داشتند. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شمار هواداران این گروه را تا 21 هزار نفر هم تخمین می‌زنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
سازمان ملل متحد درباره افزایش 100 میلیون نفری نیازمندان در جهان هشدار داد. این افراد سال جاری میلادی به تعداد نیازمندان افزوده شدند.
جهان در حال شکستن رکوردهای بدی است و در وضعیت اضطراری دائمی بشردوستانه هستیم. چابا کروسی، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل، در نشست تقویت هماهنگی بشردوستانه این سازمان این را گفت:
339 میلیون نفر از جمعیت کره زمین نیازمند کمکند. پارسال تعداد این افراد نیازمند تقریبا 100 میلیون نفر کمتر از امسال بود. صدها میلیون نفر هم در سراسر دنیا در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل میگوید 103 میلیون نفر از مردم دنیا افرادی‌اند که به اجبار آواره شده‌اند. این رقمی بی سابقه است. در این نشست سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل استفاده از تحریم به عنوان اهرم سیاسی را خلاف اصول بشردوستانه دانست که توان دولت‌ها را برای مقابله با حوادث طبیعی کاهش می‌دهد.
وضعیت بشردوستانه در افغانستان، سوریه، فلسطین و یمن بسیار نامناسب است و مردم این کشورها در رنج عظیمی به سر می‌برند. ضمن اینکه هجوم گسترده افغانستانی‌های آواره به کشورهای همسایه از جمله ایران این فاجعه را بسیار تشدید کرده است.
او گفت با وجود این تحریم‌ها ایران در سال پیش روی میلادی کنفرانس بین‌المللی مبارزه با طوفان‌های شن و گرد و غبار را برگزار خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیویورک.
و مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی گفت تا اواسط هفته آینده در شهرهای تهران، عراق و کرج غلظت آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد. آقای صادق ضیاییان افزود امروز بارش باران همراه با وزش باد در استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، هرمزگان و کرمان، همچنین جزایر واقع در شمال خلیج فارس ادامه دارد و در برخی ارتفاعات این استان‌ها بارش برف داریم.
بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکی آن که با من روبرو بود، درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. شکستی خاطر من، روزگارت شاد من با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آن چی کردی با دل من، قصه سنگ و سبو بود، من گلی پشمرده بودم گر تو را صد رنگ بود، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
عطر بنفشه داره میون ما یه عالمه، حرفای گفتنی هست، ضعیف دلا سنگی باشه وقتی که میشه هست. شوق دیدنت کنار ایوون میشینم، توی سفره دلم دوباره نفسین میچینم، تو صدای خنده هات فاصله ها رو بشکنه، بگه قربت تمامه نوبت عاشق شدنه. برای من که قصه هم همیشه بیشماره، خنده ی تو طعم عسل، عطر بنفشه داره میون ما یه عالمه، حرفای گفتنی هست، ضعیف دلا سنگی باشه وقتی که میشه دلبست. برای من که قصه هم همیشه بیشماره، خنده ی تو طعم عسل، عطر بنفشه داره میون ما یه عالمه، حرفای گفتنی هست، ضعیف دلا سنگی باشه وقتی که میشه دلبست.